أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره‌برداری شایسته از فرصت‌های باقی مانده زندگی به همه ماها عنایت و کرامت بفرمایند. تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب جلسات گذشته پیرامون آیات شریفه سوره مبارکه مؤمنون، بعد از اوصافی که خداوند نسبت به خشوع نمازگزاران به عنوان یک نشانه از مؤمنین، اجتناب از کارهای لغو و ناپسند به عنوان صفت دیگر، ویژگی دیگری رو امروز با استعانت از محضر پروردگار شروع کنیم خدمت جمع محترم، و اون پرداخت زکات به عنوان یکی از نشانه های انسان های مؤمن است که خداوند می فرماید انسان های مؤمن در پرداخت زکاتشون فاعلند، عمل می کنند به پرداخت زکات. یه دو نکته رو من ابتداءً عرض کنم، و اون این که سوره مبارکه مؤمنون جزء سور مکی است. زکات ما دو نوع داریم: زکات واجب مثل زکات غلات، گندم، زکات جو، زکات طلا، نقره، زکات احشام مثل گوسفند، گاو، شتر. یه زکات مستحبی داریم که همین صدقاتی است که مردم میدن، انفاقهایی که میکنن، اینم زکات. دیروز یکی از عزیزان سوالی کردن من اشاره کنم، گفتن آقا برای ما این سوال پیش میاد با توجه به این که خداوند میفرماد رزق و ما تقسیم کردیم، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. خدا میفرما رزق ما تقسیم کردیم، خدا هم عادلانه تقسیم کرده. اما گاهی اوقات شما تو جوامع بشری یک تفاوت‌های فاحشی رو میبینید. بعضی ها عرض شود که راه میروند که غذایشان هضم شود، بعضی ها راه میروند که درد گرسنگی رو نفهمند. خیلی فرقه. یه جا میبینید کسی از پرخوری خوابش نمیبرد، یه جایی طرف از گرسنگی خوابش نمیبره. الان اوضاعی که شما در سومالی میبینید، حالا علت چیست، فلسفه چیست، این رو باید گفت. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. اما گزارش هایی که میشه نوعاً میگن اینها در ورطه نابودی و مرگ و فنا هستن، کمک کنید، که الحمدلله شما مردم خیر هم اهل کمکید. افراد متعددی هم به ما مراجعه کردن که برای کمک رسانی به اینها اگر بشه در همین مکان هم انفاق جمع شود، انشالله فردا عزیزانی که مایلن برای افرادی که در کشور سومالی دوچار مشکل مالی هستن بخوان کمک کنن و مایل باشن، انفاقا اینها رو تحویل میگیرن. حالا سوال اینه، در بعضی از نقاط روی کره زمین ما میبینیم افرادی با حد اقل امکانات زندگی دست در گریبانند و نیازمند و محتاج، بعضی ها هم ثروتمند هایی که تا هفت پشت گاهی اوقات می‌بینین کارتل های ثروت در اروپا و امریکا همچه ثروت دارن که اصلا فقر رو نمی‌فهمن یعنی چی. گاهی اوقات می‌بینین موقوفه معین می‌کنه برای سگش، برای گربه اش ثروت های میلیاردی میرسد. من یه وقتی خدا رحمت کند مرحوم حضرت آیت الله محلاتی، ایشون می‌فرمودن در امریکا یک مجلسی گرفته بودن به عنوان سمینار دفاع از حقوق اولاغ. خیلی از اندیشمندان سراسر دنیا رو دعوت کردن درباره حق اولاغ صحبت کنن. مجلسی که میلیون‌ها دلار خرج شده، افرادی از سراسر دنیا دعوت شدن در رابطه اولاغ. بعد ایشون گفتن من شنیدم در رابطه با حقوق گرگ هم سمینار میگیرن. شما در همون کشور امریکا کارتون خواب دارید، در همین کشور فرانسه الان کارتون خواب هست. ناامنی فقط مال جهان سوم نیست. من هفته گذشته یکی از آیان خانواده‌های محترم شیراز، برادرشون در فرانسه از دنیا رفته بود، گفتم علت چی بود؟ گفت آقا دکتر بود، تو قطار شهری پیاده میشه، تو متروی قطار کیفش گردنش بوده، یک کیف قاپی میاد کیف این آقای دکتر رو بزند و در تو خود پاریس مرکز پر ادعای حقوق بشر. گفت این برادر ما آقای دکتر با سر میخوره زمین، ضرب مغزی میشه، حدود 20 روز تو کما، بعد از دنیا میره. بله میان جهان سومی‌ها رو میزن زیر ذره بین. آقا توی مملکت ناامنیه، کیف قاپیه، مگه اونجا کم این اتفاقات میفته؟ مگه کم فقیر اونجاها هست؟ حالا سوال اینه، من خیلی حاشیه نروم، خب این چه عدالتیست که بعضی ها از سیری خواب ندارن، بعضی ها از گرسنگی؟ خدا چرا تقسیم نکرده اموال رو به یک صورت عادلانه؟ روایت داریم، من این روایت رو تقدیم کنم که دیروزم عرض کردم، در روایت امام علیه السلام می‌فرماید خداوند امیرالمومنین در کتاب شریف بهار جلد 96 می‌فرماید ان الله فرض علی الاغنیاء الناس فی اموالهم قدر الذی یسعه فقراءهم. خدا حق فقرا رو گذاشته تو اموال ثروتمندا. آی ثروتمندا، یه بخشی از حقوق فقرا تو اموال شماست. شما دارید بد عمل میکنید، کاری به خدا نداره. امیرالمؤمنین از این قبیل روایت من امروز بررسی میکردم، ده ها حدیث داریم از امام صادق، امام باقر، پیغمبر، امیرالمؤمنین با همین مضامین. حواستون باشه قیامت شرمنده فقرا نشیدا. امام میفرماید ان الله فرض علی الاغنیاء الناس، خدا بر ثروتمندان جامعه واجب نموده که در اموالشون حق فقرا را بپردازند. فرض علی الاغنیاء الناس فی اموالهم قدر الذی یسع فقراءهم، به قدری که فقرا به وسعت برسن، مشکلات مالیشون حل بشه. فانزاء الفقیر اگر فقیری ضایع شد خیلی تکان دهنده است. اگر فقیری ضایع شد یعنی چه؟ به خاطر گرسنگی تن به بی‌بندوباری میده، به خاطر فقر دزدی میکنه، به خاطر فقر جنایت مرتکب میشه، به خاطر فقر آدم میکشد، این ضایع شدنه. به خاطر فقر کفر میگوید، به خدا و دین و مذهب ناسزا میگد. امیرالمومنین فرمود فانزا الفقیر، اگر فقیر ضایع شد، او اجهده یا جان بکند و زندگی کند، مثل این وضعی که تو کشورهای فقیر هست، سومالی دارن جان میکنن و زندگی میکنن، این زندگی است. او اجهده جان بکند و زندگی کند، او اریه یا برهنه بماند، لباسی نداره، پوششی ندارد، ندارد چیزی دور خودش بیارد، ندارد زندگی کند و شکم رو سیر کند. فبما یمنع الغنی، اینا همش به خاطر اینه که اغنیا از پرداخت حق فقرا وظیفه‌شون رو انجام ندادن، نه ربطی به خدا نداره. خدا مسئولیت این رو داده دست این، یه پدر خانه، بزرگ خانه است، وظیفه‌شو انجام نمیده، حقوقی که گیرش میاد، من اینم بدون پرده به همه پدر و مادرها بگم، خیلی غرور پیدا نکنیم، من پدر دارم خانواده رو اداره میکنم، منو بذار زمین. خدا تک تک بچه هاتونو که بهتون دادن حوالشم فرستادن تو حسابت، نمیدانید اگر خودتون بودید و خودتون معلوم نبود چه وضعی داشتید، نمیدانید تک تک این فرزندانی که اومدن تو زندگیتون چقدر توفیقات زندگی برای شما رقم خورد. شما رازقی؟ شما نون میدی؟ نانرسان خداست. آقای آمد خدمت امام صادق، خیلی ناراحت بود. آقا فهمدن چیه ناراحتی؟ وای یه دختر دیگه گیرمون آمده. امام فهمدن خب دختر گیرت بیاد. وای دختر فکر آیندهش هستم، جهیزیهش هستم، نگرانم آیندهش چه خواهد شد، چه همسری گیرش بیاد، و تو مسائل مالیشم نگرانم که ما چجوری رو تأمینش کنیم. امام صادق فرمودن نگرانید بی مورده. ثقلها علی الارض رزقها علی الله، سنگینی این بچه رو زمینه، رزقش به عهده خداست. شما یه امانت داری، واسطه هستی، خدا داره حسابتو شارژ میکنه. آقای محترم در مغازه اگر رفتی امروز 4 تا مشتری بیشتر بهت خورد، امروز یه برکتی تو زندگیت اومد، پای حساب زرنگی خودت نذارا، حواست نیست، نمیدونی نون کجا رو داری میخوری. کمک کردی به یتیم، دارن کمکت میکنن، نگو امروز برام اون کار گرفت، ببین کجا یه کار رو گرفتی که کارت رو گرفتن. لذا شما ها واسطه هستید، روزی هم که پای پدر و مادر از زندگی بره بیرون، خدا نانخورهای خودشو خوب اداره میکنه، شکم نکنه. اگر اینو بگم بهتون، اگر حساب و کتاب بچه ای افتاد با خدا، روز خوشیشه. پیغمبر ببینید، پیغمبر از بد به تولد پدر نداره، بد مادر از دست میده، جدشو از دست میده، 8 ساله است، نه پدر نه مادر نه پدر بزرگ. تو کوچه های مکه پیغمبر میگشت، میگفتن یتیم ابو طالب، یتیم عبدالمطلب، با انگشت اشاره پیغمبر رو نشان میدادن. خدا چی تربیت کرد؟ بچه های ما هم ما هستیم، ادعا هم داریم، کلاس خصوصی، استاد خصوصی، تغذیه خوب، منزل خوب، ماشین خوب، کفش میبینی اون چه که میخوای در بیاد در نمیاد. تربیت، خدا اگر مربی بشود ببین چه تربیت میکند. عیسی تربیت میکند. عیسی تو قنداقه است، دارن به مادرش حضرت مریم میگن خانم تو شوهر نداشتی، زن بی شوهر، بچه از کجا گیرش آمد؟ نسبت ناپاکی دارن به عیسی و مادرش میدن، اما خدا پیغمبر تربیت میکنه. لذا آیان محترم، خواهران محترم، اگه پدرید مادرید خدا توفیقی بهتون داده، مسئولیت هم داده، این اموالی که در اختیارتون نگید مال خودمه، زحمت کشیدم. با چی زحمت کشیدی؟ با بدنت، بدن مال خداست، وقتت مال خداست، چشمت مال خداست، زبانت مال خداست، پات مال خداست. با امکانات خدا به یه جایی رسیدی، سرمایه‌ای به دست آوردی، در قبال این سرمایه مسئولی. حواست باشه حق خانوادت رو ضایع نکنی. پیغمبر فرمود ملعون مردی که خدا بهش داده زن و بچه‌شو تو سختی می‌گذاره. ملعون چنین مردی. خب امیرالمومنین فرمود فبما یمنع الغنی، اگر فقراءتون میبینید ضایع دارن میشن، یا اینها دارن جون میکنن و زندگی میکنن، یا این که برهنه هستن، اینا مال اینه که اغنیا به وظیفشون عمل نمیکنن. بعد حضرت فرمود و ان الله عز وجل محاسب الاغنیا فی ذلک یوم القیامه، خدا روز قیامت ثروتمندان را به حساب میکشد در روز جزا، و معذبهم عذابا علیما، عذاب میکند اون ثروتمندانی که به وظیفهشون عمل نکردن. مال خودته؟ یا کمک کن، مال خودمه، به شما ربطی ندارد. قلدری هم میکند، در برابر خدا ناسزا هم میگوید. خدا رحمت کند، یکی از عزیزانی که از اصحاب همین مسجد بودن سالهای قبلم، نمیدونم این جریان اینجا اشاره شد جای دیگری، اینا درس زندگیست حضار محترم. خدا نکنه کسی ثروت بیاد حجابم به دنبالش بیاد، غرورم بیاد. آی مردم، مثل امام سجاد پول از خدا بخواید. امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا ثروتم رو زیاد مکن، مگر این که هرچه ثروتم افزون میشود تو وجودم نسبت به شما بیام پایین، فقیر و محتاج تر بشم. میخواید خودتون رو بسنجید ببینید تو راهید؟ ببینید به نسبت گذشته اگه اموالتون زیاد شده تو عبادتتون، اگر قوی تر شدید، این ثروت ثروت سالمی است. اگر هرچه ثروت داره زیاد میشه، نمازا قضا میشه، معنویت میاد پایین، رعفتتون کم میشود، بدونید این ثروتی است که شیطان داره استفاده میکنه. مرحوم آقای حاج حسن آقای ذکری رحمت الله علیه یه وقت برای من نقل کرد، از اصحاب همین مسجد بود، گفت فلانی من تو جوانیم تو بازار وکیل شیراز جریانی دیدم که شد درس زندگی برای من تا زمانی که زنده ام. گفت این مثل یه تابلو جلو چشمم. گفت جوانی بودم 17 ساله در یه مغازه‌ای کار میکردم، حالا شاگرد اون مغازه بودم. اول صبح ای آمدم تو بازار، داشتم آبجارو میکردم جلو مغازه خودمون رو. گفت چسبیده به مغازه صابکار ما، مغازه یکی از ثروتمندان معروف اون وقت شیراز بود. و این آقام آمده بود همون اول صبح تو مغازه نشسته بود پشت میز، داشت حساب و کتاباشو میکرد. هنوزم بازار راه نیفتاده بود، مغازه ها بسته بود، کسی رفت و آمد نمیکرد. خب منم مشغول آبجارو کردن بودم تو راه رو به بازار. یه دفعه یک فقیری داشت رد میشد، دید آقای حاجی فلانی آمده تو مغازه، پشت میزم نشسته داره حساب میکنه. گوه این فقیرم وسط راه رو به بازار رو کرد به اون آقای تاجر اون وقت، گوه آقای حاجی فلانی یه مبلغی در راه خدا به ما کمک کنید. یه درسم اینجا بذارید تو پرانتز به همه تون بدم، از امام صادق به دردتون میخوره. خیلی ها اینجا چوب خوردن. راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر فقیری آمد به ما تقاضای کمک کرد، این آیه قرآن که میفرماید و اما سائل فلا تنهر، گدا رو از خودتون نرهانید، رد نکنید. آقا بعضیا رو میدونیم اینا نیاز ندارن، گدا صفتن، گدا نیستن، تکدی میکنن. ما چیکار کنیم با اینا؟ میدونیم حالا معتاده، پولو حروم میکنه، دروغ داره میگه، اصلا دروغ میگه. امام صادق فرمود شما وقتی فقرا بهتون مراجعه میکنن از دو حال خارج نیستید، یا قصد کمک دارید یا قصد کمک ندارید. اگر قصد کمک ندارید دل نشکنید، نگو برو معتاد، برو دروغگو، انگل اجتماع، حرفا رو نزن. یه وقت میکشنت پایینا، یه وقت میبینی همین آقا دل شکست زندگی تو میشکند. آه مظلومان به هنگام سحر، تخت شاهان میکند زیر و زبر. امام فرمود قصد کمک نداری، با یک اخلاق خوش او رو رد کن. آقا معذرت میخوام، موفق نیستم، دعا میکنم خدا مشکل شما رو حل کنه، ببخشید مرو، من شرمنده شما هستم، نمیتونم کمک کنم. خب این کلمه رو که میتونی بگی؟ این نمیارزه اینو بگی زندگیت نشکند؟ و اگر قصد کمک دارید، امام صادق فرمود کمک که میکنید با منت کمک نکنید، چون قرآن میفرماید لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. میدی میگی بگیر برو، تو این محله فقط خانه ما رو شناختی، چشت فقط به من میفته. آقا نکن این حرف، نزن این حرفو، اجر تو داری میاری پایین، ضایع میکنی کارت رو. امام فرمود یا کمک کنید به این نفع بدون منت و اذیت، یا کمک نمی کنید دل نشکنید. حالا مخصوصا شبهای جمعه هم حواساتون جمع باشه، شبهای جمعه و روزهای جمعه در خونه هاتون اگه زدن حواستون باشه، بعضی ها چوب خوردن ها. شب مقدسی است، دل شکسته از در خانتون کسی رد نرشود. خب این آقای حاج حسن آقای ذکری گفت این فقیر بیچاره، گفت آقا یه چیزی در راه خدا بده. گفت این آقای ثروتمند مغرور، بابا تو اموال تو حق این بیچارم از بدش حقشو. گفت یک دفعه سر بلند کرد، گفت برو خلایق هر چه لایق بود دادن. باز یه جمله دیگه بذارید حیفم میاد نگم، آیون خدا هر چی به هر کی داده دلیل بر لیاقتش نیست، دلیل بر امتحانه. عالمی دارن امتحانت میکنن، بازاری هستی امتحان داری میشی، روحانی هستی داری امتحان میشی، ثروتمندی با ثروت دارن امتحانت میکنن، محبوبیت داری امتحانه، تو هر وضعی که هستی دارید آزمایش میشید. فقیر با فقر، غنی با ثروت، زیبا با زیبایی، زشت حالا رو و زشت چهره، گرچه همه زیبا هستن، ما نمره زشتی میدیم، از نظر خدا زشت وجود نداره. اون قیافه وجیه با وجاهت، قیافه غیر وجیه با عدم وجاهت، تو هر موقعیتی هستی سلامتی امتحان، مریضی امتحان. اینطور نیست که اگر کسی خدا به کسی ثروت داده خدا دوستش می‌داشته، به اونی که ندادن دوستش نداشتن. به قارون خدا ثروت داد که این ثروتمندی به پای قارون نمی‌رسه. به فرعون خدا قدرتی داد بی‌نظیر، به شداد امکاناتی داد نگفتنی. اینطور نیست که حالا اگر کسی امکاناتی داشت بگیم خلایقی بوده که لایق خدا بهش داده و اینی که نمیدن نالایقه. نظری خبرها نیست. گفت به این فقیر گفت خلایق هر چه لایق بود دادن، برو. گوی فقیر ایستاد یه خورده تحمل کرد، بعد دوباره سرشو بلند کرد، گوی آیا حاجی حالا چون شما لایقید و خدا داده و من نالایقم و خدا نداده به من، بیا به خاطر لیاقتت که مثل من نیستی کمکی کن. گفت یه دفعه دوباره سرشو از رو دفتر حساب و کتابش بلند کرد، گفت من مثل تو بشوم، خدا اگر بخواهد منو مثل تو قرار بده 6 ماه باید بشینه حسابش کنه. نعوذ بالله. مستی ثروت تا کجا میبره انسان؟ نادان. یعنی خدا اینقدر قدرتش کم شده، تو هم اینقدر ثروتت زیاد شده، خدا 6 ماه بشینه حساب کنه زندگی تو رو جمع کنن؟ گوی فقیر بیچاره ول کرد رفت. رفت. خدا رحمت کند مرحوم آجای ذکری گفت فلانی نیم ساعت نشد، یک دفعه دیدم یک پیکی آمد تو بازار وکیل اول صبح، گروه کرد به من گفت مغازه آقای فلانی کجاست؟ گفتم همین بغل. گفت سر جای همون فقیر ایستاد تو راه رو، رو کرد به اون آقای آجی، هم تو آجی داشت حساب کتاب میکرد. گفت آقای آجی فلانی شما هستی؟ گفت بله. گو الان یک تلگراف از بندر عباس رسیده، کشتی جنس شما تو دریا غرق شد. اینم تلگرافش. گفت تلگرافو داد تحویل طرف، طرف در مغازه رو بست دست پاچه رفت که دیگه به بازار بر نگشت. آیون چرا حقو نمیدید که اینجور گرفتار بشید؟ خدا داده. اتفاقا من بگم اتون آیون، بعض یا من بارها گفتم رای پول در آوردن بلد نیستن، بیاد پیش من بگم تون چطور پول در بیاد. رای پول در آوردن میخواد، زکاتتون رو بدید ببینید خدا چه میکنه با شما، خمستون رو بدید ببینید خدا با شما چه میکنه. یک نفر دارید که زکات مرتب داد، خمس مرتب داد، صدقه داد، پشیمان شد؟ یک نفر. محاله، هر جا چوب میخورن مردم از حرامه، از خطاست، از گناهه، از اجحافه. هم نسبت به خمس داریم برای برکت در مالتون خمس بدید، هم نسبت به زکات روایت داریم که تزکیتن للمال نما ان للرزق، رزقت رو زیاد میکنه، مالت رو زیاد میکنه. مگه پول دوست نمیداری؟ بده ببین خدا چه میکنه. خدا زیر بار منت شما قرار میگیره. خدا میفرماید والذین جاءوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما تو مسیر ما حرکت کنید ما کمکتون میکنیم و هدایتتون میکنیم. لذا امیرالمومنین فرمود اون دسته از اغنیایی که حقوق فقرا رو تو اموالشون نمیدن، خدا روز قیامت اینها رو عذاب علیم میکند، عذاب دردناک. آقا موسی بن جعفر از آثار ارزشمند زکات. زکات حالا عرض کردیم هم صدقات میشه، هم زکات فطره روز عید فطرتون، هم زکات غلات. کشاورزای ما زکات گندماشون رو بدن، زکات جوهاشون رو بدن، دامدارهای ما زکات بدن. گوشت زکات نداده اگه اومد تو سفره من و شما، نکبتش ما رو هم میگیره. بالاخره مالیست که عقل فقیر توشه. ولذا من یه توصیه میکنم خدمت همه عزیزان، این توصیه چند تا مرجع تقلیده. شما وقتی پول به فقیر میدید این نیت هم بکنید که خدایا اگر زکاتی گردن ما آمده بابت این نانهایی که میخوریم، گوشتهایی که مصرف میکنیم و خودمون متوجه نیستیم، خدایا این پولی که به فقیر میدم بابت اون زکات ما فی الذمه است، توی خورده دفع این گرفتاری ها بشه. آقا امام کاظم میفرماید انما وضعت الزکات قوتا للفقراء و توفیرا لاموال الاغنیا. آقا موسی بن جعفر میفرماید زکات رو خدا قرار داد به دو جهت، یکی فقرا به یک قوت و آذوقه ای برسن، و دوم توفیرا لاموال الاغنیا، اغنیا هم مالشون زیاد بشه، اموالشون افزونی پیدا کند. شما صدقه بدید خدا میفرماد حداقل صدقه ما ده برابر میدیم. من یادی کنم از مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ علی مشکینی اعلی الله مقامه، مرحوم آیت الله مشکینی فرمودن یه وقتی بود ما در قم طلبه بودیم، وضعم خیلی بد بود، کل موجودی من 5 ریال، فرمودن درسم تمام شد، از حوزه درس آمدم بیرون، با این 5 ریال میخواستیم بریم برای خانواده آذوقه بخریم، حرف 60 سال قبل. گفتن آمدم بیرون، از حوزه درس آمدم تو خیابان، یه طلبه‌ای به من برخورد کرد گفت آی مشکینی 5 ریال دارید بدید قرض؟ که تازه قرض خدا اینجور عمل میکند. گفتن من، گفت من هیچ ندارم، یه 5 ریال قرضم بدید. ما هم خودمون بودیم و 5 ریال، و شیطانم اینجا کار میکند. شیطان میگه حاجی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، بره کار بکنه، بره خودش در بیاره، به شما چه ربطی داره؟ میگه فقط تو توی شهر هستی، هستن کسان دیگه هم هستن، به اونا مربوطه از این صحبت ها الا ماشاءالله. گفت این وسوسه های شیطانی آمد که آقا تو خودت خرج داری، زن بچه داری، نده. از یه طرفم یادم آمد که خدا میفرماد من جا ابل حسن فلهو اشو امثاله ها. گفتن دست کردم 5 ریال رو دادم به اون آقای طلبه و گرفت و رفت. ایشون فرمودن من یه چند قدم رفتم جلو، حالا دیگه هیچی هم پول ندارم، این خداست خداست. گفتن حرکت کردم یه چند قدم رفتم جلو، یکی از علمای اون وقت قم ما رو دید، گفت آی مشکینی حال شما چطوره؟ الحمدلله. ما رو گرفت تو بغل و مسافه‌ای کرد و یه پاکت داد به ما و رفت. به خدا قسم میان نازتم میکشن پولت میدن اگه برای خدا پول خرج کردی. گفتن این عالم رفت سر پاکت رو باز کردم دیدم 5 تومن پول تو پاکته، 5 ریال شد 5 تومن. من جاء بالحسنه فله او 10 امثالها. گفتن از این سر خیابون رفتم اون سمت خیابون، عرض خیابون رو رد کردم، یکی از طلبه های دیگه رسید گو آی مشکینی دیشب خانمم وضع هم کرده، هیچی تو منزل نداریم، دارید یه 5 تومن بدید به ما؟ گفتن دیگه اینجا به قول سعدی اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت ندانی. گفتن بدون تردید پاکت 5 تومنی رو در آوردم دادم به اون طلبه، گرفت رفت. گفتن یه چند قدم رفتم جلوتر یکی از تجار مشکینی شهر رسید، با آقای مشکینی چند روز تو قم دارم دنبال شما میگردم، امری دارید؟ با آقا یک امانتیست بدم و برم، این متعلق به شماست قابل شما رو ندارد. پاکت داد و رفت. سر پاکت رو باز کردم دیدم 50 تومن پول تو پاکته، که مرحوم آقای مشکینی میگو همونجا گفتم خدا یا یه کسی دیگه ایم برسان این 50 تومن هم از ما قرض بگیره که اون کس نرسی. بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. 3 صلوات ختم کنیم. قال الباقر علیه السلام از زکات و تزید و فررزق. خب در آثار ارزشمند زکات که از نشانه مؤمنین هست عرض کردیم یکی برکت در ثروت. زکات 2 تا کار تو اموال شما میکند، یکی این که سبب افزایش دارایی شما میشود، یعنی کمیت مالتون میره بالا. یه کار دیگم که می کند کیفیت مالتون هم افزایش پیدا می کنه، یعنی رزقتون زیاد می شه. بعضی ها آیون ثروت زیاد دارن اما رزق ندارن، نمی خورن، قسمتشون نیست. آقا می بینید 10 تا مریضی دارد، خوراکش همش داروست. من آقای میلیاردری رو مال تهران بود دیدم، همین شیراز یه جایی سر صفه غذا نشسته بود، تا گفتن بفرمایید غذا بخورید این آدم بیش از 30 و چند پلاک مغازه در بازار تهران، چندین ویلا، خانه چند میلیاردی، دیدم یک کیسه دارو در آورد 16-17 نوع قرص و کپسول تو این کیسه بود، 3-4 تا برداشت قبل از غذا، با نصف لیوان آب خورد، یک کفگیر چلو ساده کشید بدون هیچ چیز دیگری، 2 تا قاشق چلو خورد، 3-4 تا قرص دیگه خورد، 2 تا قاشق چلو خورد، 3-4 تا قرص دیگه رفت عقب. گفتم آی فلانی شما قضات همینه؟ این آدم هر جای دنیا اراده میکرد مثل آب خوردن بود براش. ثروت نجومی داشت. میدونی چی گفت؟ گفت آی حدائق خوراک من قرص و داروست، من نمیتونم قضا بخورم، این چند قاشق غذا رو هم به ضرب و زور این قرصا خوردن. بعد گفت آرزو دارم یه مشهد برم، 3 سال مشهد نرفتم. میلیاردر ها، آی مردم، سرباز دیدم در این شیراز ماهی 1 مرتبه مشهد میرفت، ماهی 1 مرتبه مرخصی میگرفت، به گونه ای تنظیم میکرد که حداقل 3-4 ساعت میرسید مشهد تو حرم، دوباره سوار اتوبوس میشد صبح شنبه بره پادگان. بهش میگفتم چرا شما این کار میکنید؟ میگفت خجالت میکشم تو ایران باشم ماهی یه بار به امامم از نزدیک سلام. اینو خداییش بیارش سر پل صراط، ماها حرف داریم برای گفتن. میگن یه سرباز ییلاقبا با حقوق سربازیش ما یه بار میره مشهد سلام میکنه، شما چقدر؟ شیراز هستید به احمد ابن موسی چقدر سلام میکنی؟ چقدر حرم میری؟ رزق کمه، بعضیا رزقشون کمه، رزق معنوی، بعضیا رزق مادیشون کمه، بعضیا رزق معنویشون کمه، بعضیا هر دوش کمه. ای آقا نه رزق مادی داشت نه رزق معنوی، ثروت زیاد اما رزق صفر. گفت 3 سال من مشهد نرفتم. گفت آرزوم اینه که مشهدی برم. اما گفت این ثروت قابل نیست بیاد تو این مسیر خرج بشه. تو صحن امام رضا آقایی رو دیدم، خدا نکنه کسی بی‌رزق بشه. تو صحن قدس نشسته بودم، یه آقای آمد، کارخونه دار بود. گفت من تا اینجا میام پامو تو حرم نمیذارم. نه از رو معرفت ها. حالا بعضی ها میان میگن امام رضا میبینه دیده آمدیم همینجا میشینیم زیارت میخونیم. گفت من با امام رضا کاری ندارم، اینم که تا اینجا اومدم زن و بچه‌مو همراهی کردم، برن زیارتشون بخونن، اینجا نشستم، بیان بریم. رز نیست این بیچاره، میاد تا تو سن ولی بر میگرد. اما بعضی ها چقدر رزقشون بالاست. زکات اگر دادید، فقرا رو اگه فراموش نکردید، هم اموالتون افزایش از نظر کمی پیدا می کند، هم از نظر کیفی قابل استفاده برای خودتون میشه. خودتون بهره می برید، خودتون استفاده می کنید. امام باقر فرمود از زکات و تزید و فرز رزق شما رو هم زیاد می کند. پیغمبر فرمود اذا اردت ان یسری الله مالک فزکه، اگه میخواید مالتون زیاد بشه زکاتتون رو بدید، صدقاتتون رو بدید، اینا اموالتون رو افزایش میده. راه افزایش ثروت در انفاق برای خداست. از آثار دیگر، اموالتون رو اصلا با زکات حفظ کنید. امیرالمومنین فرمود حسنوا اموالکم بالزکات، میخوای این ثروت برات بماند انفاق بکن، زکاتشو بده، ببین ثروت برای تو میماند یا نمیماند. بعضی ها یه دفعه میگه آقا من تو خونه خودم مالم گم میشه، میشود میرود دیگه پیدام نمیشه. ولی بعضی ها مال حلال، یکی دو نمونه براتون بگم، مال اگه حلال باشه انفاق بکنی، حق خدا رو ازش بدی، اون سر دنیا باشه برات میارن دو دستی تعارفت میکنن. یه معجزه‌ای که بنده خودم توی یکی از سالهای حج دیدم خدمت شما عزیزان عرض کنم، معجزه است. یه آقای زائر شیرازی بود، حرف حدود 7-8 سال قبل، تو صحرای عرفات این آقا 1200 دلارش گم شد. این 12 تا 100 دلاری داشت گذاشته اولای کمربند احرامش غروب روز عرفه، رفت وضو بگیره، ازش افتاد و متوجه نشد. کی متوجه شد؟ زمانی که آمد تو صحرای منا، بعد از رمی جمره قربانی کرده بود، آمد بره حمام، لباساشو در آورد، دید پولا نیست. ظهر آمد مشورت کرد، گفت من میدونم داشتم، غروب بود دیروز، وضو میگرفتم، احساس کردم یه چیزی ازم افتاد، دقت نکردم، حالا فهمیدم پولا بوده، توی کیسه نایلون بود. گفت برم عرفات. گفتم کجا بری عرفات؟ شما الان اگه بری عرفات، عرفات رو هم پیدا کنید دیگه چادری نیست، امکاناتی نیست، رئیس کاروانت هم بیاد به سختی جا رو پیدا میکند، برگشتی نداری، شما کجا میخوای بری؟ این همه راه رو خودتو به زحمت میاندازی میری اونجا، تازه جاتم پیدا کنی، به مجردی که زائران میرن این فیلیپینیا و کارگران میان شروع میکنن اونجا رو نظافت کردن و تمیز کردن. اگه بوده هم رفته و نرو که نتیجه نمیگیری. خیلی هم همین پیشنهادو کردن، این آقام نرفت. پول رو روز نهم گم کرد، دهم ذی‌الحجه گذشت، 11 گذشت، 12 ذی‌الحجه شام 12، یعنی شب 13 ذی‌الحجه، ای آقا تعریف کرد، گفت تو مسجد الحرام نشسته بودم انتهای سن تو کنار پله ها. شب 13 آیون که حج رفتید جزء یکی از شلوغ ترین شب های سال مکه، شب 13. گفت نشسته بودم، قرآن مقابلم بود، داشتم قرآن میخوندم. خب کل پولمونم رفته بود، برای سوغاتی آورده بودیم، پولا رفت. گسترم رو قرآن بود، داشتم قرآن میخوندم تو اون ازدحام میلیونی مسجد الحرام. گفت یک دفعه یک صدایی به گوشم خورد، در عرفات کسی پول گم نکرده، در عرفات کسی پول گم نکرده. گفت 2-3 بار این صدا به گوشم خورد، یک دفعه از رو قرآن سر بلند کردم، دیدم یه آقای ایرانی است، یواش یواش تو جمعیت هی داره حرکت میکنه، این جمله رو میگه و میره. گفت یه دفعه گفتم چرا من پول گم کردم؟ گفت چقدر و تو چی بوده نشانه بده. گفتم 12 تا 100 دلاری توی کیسه پلاستیک، کیسه نایلون. گفت بفرم. مؤمن پولو تو صحرای عرفات گم میکنه، بعد از چند روز تو مسجد الحرام تو اجتماع میلیونی حجاج میان دو دستی بهش تقدیم میکنن. گفتم آقا چه کار کردی 12 تا 100 دلار یه برگشت؟ گفت حاج آقا از زمانی که من خودم را شناختم طالب مال حرام نبودم، خمسم رو دادم، حقوق فقرا رو از اموالم خارج کردم. گفت ته دلم محکم بود این پول میاد، ولی گفتم اگه به مردم بگم به این میخندن، میگن این حاجی خورده ای عقلشو از دست داده، هم پولشو از دست داد هم عقلشو از دست داد. گفت چیزی به مردم نمیگفتم ولی مطمئن بودم این پول برمیگرده. آیان محترم چند روز قبل یکی از زائرها نقل کرد، گفت من یه چیزی حالا نسبتاً گران قیمتی گفت خریده بودم تو هتل مدینه خودم جا گذاشتم. جا گذاشتی؟ مثلا متوجهم نشدم. کی متوجه شدم؟ گفت وقتی رسیدم شهرم شیراز، یادم آمد اون چیز ما اونجا تو هتل جا گذاشتی. گفت دیگه هیچ، تمام شد. گفت بعد از حدود 1 ماه یه آقایی از یکی از شهرستانهای استان فارس تماس گرفت، گفت شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت مدینه هتلت فلان جا بود؟ بله. اتاقت فلان اتاق بود؟ بله. گفت ما کاروانی بودیم که بعد از شما اومدیم تو اون هتل و تو اتاقی که شما بودید دیدم یه چیزی تو کمد جا مانده، رفتم سوال کردم کاروان قبل از ما چه کسی بودن؟ گفتن فلان کاروان از شیراز. گفت گشتم مدیر رو پیدا کردم، این اتاق رو به کی داده بودید؟ به فلان زائر. تلفنش کدام تلفن است؟ این شماره. 1 ماه دارم زنگ میزنم که شما رو پیدا کنم، حالا پیدا کردم. این شی مال شماست؟ گفتم بله. بازم بگو بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. مومن مال تو میبرن، مال کی رو بردی؟ خوردن دستت به جای نرسید، مال کی رو خوردی؟ کجا ظلم کردی که به ظلم گرفتار شدی؟ نظام عالم نظام دقیقی است. گم می کند نمی فهمد، خدا او زائر رو مأمور می کند بگردد جستجو کنه تا صاحب مال رو پیدا کنه. خب اموالتون رو حفظ کنید با انفاق کردن، مگه دوست نداری ثروت براتون بمونه؟ با بخل که این ثروت رو میبازی، با انفاق میابی. امام باقر فرمود ما نقصد زکات من مال قط ولا حلك مال فی بر او بحر فی بر او بر ادیت زکاته. امام باقر فرمود هیچگاه به واسطه زکات دادن مال کسی کم نمیشود. اگه زکات دادی ما نقصد، کم نمیشه که، خدا زیادش میکند. ولا هلک مالون، مالی محال هلاک بشود فی بر او بحر، تو خشکی یا دریا اگه مالی بیفتد که زکاتش داده باشید این مال به ات بر میگرده، هلاک نمیشود. ادیت زکاتون. جای دیگر امام صادق میفرماید ما زا مالون فی بر ولا بحر الا به تضییع زکات. اموال اگر ضایع می شود تو دریا و خشکی علتی ندارد جز این که حقوق فقرا توش پرداخت نشده. حق فقرا رو اگر ندادید این اموال تو دریا تو خشکی یه دفعه می‌بینید بردن خوردن هرچا که از کف رفت. فحسنوا اموالکم به زکات، اموالتون رو با زکات حفظ کنید، نگه دارید با صدقه دادن. خب اینجا یه جمله دیگه هم از امام صادق بگم، اینم مخصوصا برای ما مردا بیشتر خوبه، خانمام امروز ما رو دعا کنن، ولی حضرت عباسی شرم رو ندهن. امام صادق فرمود دزدا 3 دسته هستن، از سراغ 3. ما باید یه حرفا رو بذاریم که قیامت مسئول نباشیم، نگید آقا تو که میدیدی این روایتو چرا نگفتی؟ خب بی انصاف، تو منبر میرفتی خب میگفتی ما به وظیفه اون عمل میکردیم، من این روایت رو امروز نخونم قیامت همه شما جلو منو میگیری، ولی میخوام بگم که قیامت بگم خدا یا گفتم کسی عمل نکرد گردن خودش. امام صادق میفرماد دزدا سه دسته هستن: یک مانع الزکات، کسی که زکاتشو نمیپرداز، دزد این حق فقیر رو داره میخوره، حق فقیر رو خدا تو اموالش قرار داده، بی انصاف پرداخت نمیکنه. یک مانع الزکات، دو اینی که گفتم خانوما دعا کنن، مستحل و مهور النساء، کسانی که مهر خانماشونو بر خودشون حلال میدونن و نمیدن، اینا هم دزدن. یه نصیحت برادرانه به مردا بکنم، آیون تا هستید مهریه هاتونو بدید، مهریه خانماتون بدید، از خدا بخواید یا حلالتون کنن یا بدید یا مصالحه کنید. بعد از مردن، بعد از 120 سال معلوم نیست ورثتون زیر بار برن. ورثه میگه آقا بی خود کرده، بابا میخواست بده، من تو همین شهر سراغ داشتم، آقای ازدواج کرد، هفته اول فرهنگی بود، رفت مهریه خانمشو داد. خانمش گفت من که مهریه نمیخوام. گفت خانم تو نمیخوای، گردن من است. مهریه فقط بحثش موقع طلاق نیست، دین قبول کردید، دین قبول کردی دین تو باید بدی. اگر دینو ندادید کار افتاد به ورثه، بچه ها زیر بار مادر نرفتن، حق مادرو خوردن، اون وقت میشیم شامل این آیه: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. اون وقت میبینید از همه فرار میکنید، اون وقت میبینید حاج خانم بدو شما بدو، میگه بگیرید فلانی رو که این مهریه رو نداد، بگیریدش. همینجا صلح کن با ما چه لازم، که در محشر زما شرمند. بعضی این خیالمون هم نیست، مهرای سنگین میکنن، میگه کی داده کی گرفته، این چه حرفیه؟ گردنت نمیگیرد ازت، دینت ساقط نیست. بله مگر بیسه حلالت کرده، کی داده کی گرفته، بدهکاری. مهر میاد میکنن سال تولد، سال میلادی، باسکول میارن عروس رو باسکول وزن میکنن به وزنش طلا. این داماد ییلا قبا از کجا داره 58 کیلو طلا بیاره؟ آقای میگفت رفتیم جایی عقد دیدیم، عروس رو کردن رو باسکول، گفتن صبر کنید تا بگی مهریه چقدر، وزن کنید، وزن کردن گفتن 58 کیلو وزن عروسه. حالا یه وقتی بینی عروسم سنگین وزن بود دیگه، خدا رحم کند، هر یک کیلو یک کیلو تلاست. گفت 58 کیلو تلا زدن تو مهریه. به خدا قسم این جاهلیت پیش رفته است. دخترهای جوان، شرافت یک دختر به سکه آی بهار آزادی نیست، شرافت یک دختر به اموال و مهر سنگین نیست، شرافت یک دختر به انسانیت اوست. مهر سنگین میکنن، بعد میگه حالا ما که نمیخوایم بگیریم. خب نمیخوای بگیری بگو میبخشم، بدهکار که هست. آقا آمده 10,000 سکه بهار آزادی هفته اول ازدواج تو راهروهای دادگاه. خب مرد حسابی مگه تو عقل و شعور نداری؟ 10,000 سکه بهار آزادی که تو یه سکه‌ش هم نمیتونی الان بدی، کی گفت قبول کنی؟ لذا اگر کسی از اولم قصد پرداخت نکردن مهریه داشتی باشه، عقد محل بحثه. من در این شهر عقد دو تا پزشک فوق تخصص رو صیغه عقدشون خوندم. اون روز آرزو میکردم که ای کاش دوربین‌های صدا و سیما بودن، از اون مجلس عقد ضبط میکردن برنامه و پخش میکردن تا مردم ببینن. یک زن و شوهر فوق تخصص، مهریه 14 سکه بهار آزادی، یک جلد کلام الله حمید مجید. من برای که اطرافیان این جانماز عروس و داماد بفهمن، گفتم خانم عروس، خانم دکتر، مرد 14 سکه، حالا طرف میبینید عنوانی هم نداره، مرعای کلان میکند. دیدم این خانم دکتر با معرفت، گفت آقا مگه میخوایم تجارت کنیم، میخوایم زندگی کنیم، این 14 سکه هم برای شگون و برکت و میمنت زندگی است، ما که میخوایم تجارت کنیم. لذا اگر کسی مهر زنش رو نداد، امام صادق فرمود در زمره دزداست. مستحل و مهور النساء، حالا یه وقت شما قصد پرداخت دارید که این بحثی نیست، و میگه آقا حلال بهمون نمیدمت، مریم تو کار نیست، این میاد در زمره سراغ. و کذالک من استدان ولم ین به قضائه. امام صادق فرمود اگه کسی بره چیزی رو قرض بگیره ولی نیت پس دادن نداشته باشد، اینم دزده. یا یه پولی بده بعد میاری میدیم ولی نیت پرداخت نداره. امانت قرض چیزی بگیرد و ندهد. خب جنبندی کلم عرائض و یه دو سه تا روایت دیگه هم اینجا نسبت به بحث زکات عرض کنم. ضمن این که زکات تو اموال اشاره شد که آیون کشاورزای ما مخصوصا دقت کنن زکاتاشونو بدن، خوشسالی یکی از علتهاش کم توجهی به وظائفه. سالی که خدا برکت میده نمیان زکاتو بدن، حالا که خوشسالی میشه بیاد نماز بارون بخونی. بابا به وظیفت عمل کن ببین خدا چه میکنه. آبهای زیرزمینی داره میره رو عمق 300 متر و 400 متر و آب تلخ و آب شور، چون به وظائفمون عمل نمیکنی. امیرالمومنین فرمود اونایی که قدرت دارن زکات قدرت چیست؟ زکات القدرت الانصاف. مردم خدا قدرت بهتون داده، انصاف بورزید. مدیر کلها، مسئولین، پولدارها، پهلوانها، قویها، قدرتمندها، آبرودارها، قدرت همه مصادیق رو میگیرد. اونی که خدا بهش قدرت داده انصاف باید داشته باشد. آدم قدرتمند بی انصاف چوبشو خواهد خورد. موقعیت بهتون دادن انصاف داشته باشید. زکات القدرت الانصاف. زکات الجمال الافاف. اونایی که خدا چهره زیبا بهشون داده، مرد زن زیبا چهره، زکات چهره زیبا عفت است. عفت ورزیدن، خود رو آلوده نکردن. خدا صورت زیبا بهت داده، شکرانه این صورت زیبا گناه نکن، به حراج نگذار زیبایی خودت رو. زکات الجمال الافاف. زکات الظفر الاحسان. زکات پیروزی. حالا پیروز شدی؟ بر خصمت پیروز شدی؟ بر رقیبت پیروز شدی؟ فائق شدی؟ زکات پیروزی اینه که احسان کنی، محبت کن. حالا به همونی که در عقد بدی کرد محبت کن. خدا رحمت کند، یکی از مرحوم آیت الله العظمای خویی، یکی از علما میگفت که من آی مدرس افغانی از مدرسهای بزرگ ادبیات بود. گفت یه وقت رفتم خدمت آیت الله العظمای خویی، عرض کردم که آقا شهریه‌ای که شما دارید میدید، بعضی از کسانی که دارن شهریه شما، حقوق شما رو میگیرن، به شما دارن بدم میگن، مخالف شما هستن، شما دارید به اینا پولم میدید، پول اینا رو قطع کنید. و آیت الله العظمای خویی فرمودن به اون منشیشون، فرمودن به اونایی که با ما بدن دو برابر پول بدید. و آقا میگیم به اینا ندید، شما میگید دو برابر بدید. آیت الله العظمای خویی فرمودن شکرانه این که امروز مرجعیت دست ماست، قدرت دست ماست، بذار اونایی که با ما بدن ما به اونا احسان کنیم. یه اخلاق پیغمبره. پیغمبر فرمود احسن الی من اساء الیک. مردم به کسی که بهتون بدی می کند شما احسان کنید و خوبی کنید. اگه توانستی جواب بدی مردم رو احسان بدی، هنر کردی. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که زنگ سنگت زند ثمر بخشش. هر که بخراشدت جگر به جفا، همچو کان کریم زر بخشش. همچو کان کریم زر بخشش. احسان کردن به دیگران این زکات پیروزی است. اونایی که دستشون بازه، تو آسایشید، تو رفاه هستید، الحمدلله مشکل مالی ندارید، مشکل خانوادگی ندارید، خوشید، زکات خوشی رو براتون بگم. زکات الیسار. امیرالمؤمنین میفرماید دو چیز است: بر الجیران و صلت الارحام. حالا که آقا زندگیت براهه، مشکل نداری، الحمدلله بالای سر زن و بچت هستی، یکی به همسایهات برس، به همسایهات نیکویی کن، از همسایه غافل نشو، و دوم صله رحم ترک نشه. حالا تو فامیل مطرحی، تو فامیل موقعیتی داری، همه نگاه ها به توست، به این فامیل کمک کن، صلت الارحام. بدن سالم دارید، زکات و صحه از سعی فی طاعت الله. بدن سالم دارید، زکات بدن سالم اینه که تو طاعت خدا ازش استفاده کن. زکات تن سالم روزه رفتنه، زکات بدن سالم، مسجد آمدن، نماز خوندن، عبادت کردن، حج به جا آوردن، این بدن سالم هم زکات دارد. زکات و نعم، امیر المومنین فرمود نعمت خدا بهتون داده، استناء المعروف، انجام کارهای نیک بدید، کارهای خیر انجام بدید. کسانی که خدا نعمت بهتون داده از کار نیک غافل نشوید. زکات لکل شیء زکات و زکات العقل احتمال الجهال. آدمای عاقل عقل دارید، همه نسبت به عقل شما معترفن. انسان عاقل زکاتش تحمل کردن جهل جهاله. ببینید همه که معرفت ندارن، یه کسی هم برمیگرده یه دفعه به شما یه حرفی میزنه، یه جمله ناپسندی میگه، تحمل داشته باش. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمى آی آسد ابوالحسن اصفهانی را. مرحوم آی آسد ابوالحسن از شخصیت های بزرگ بود. حالا که از عزیزان میگفتن این قضیه رو هم اشاره کنید، تشرف ایشون خدمت امام زمان و ارتباطی که مرحوم آی آسد ابوالحسن با ولی عصر داشت و خدا ایشون رو درخشوند در عالم اسلام. میگن مرحوم سید هر ماه یک کیسه پر از نامه می آورد در مسیر فرات کربلا که می رفت، می داد دم آب. یه وقت از ایشون سوال کردن آقا این نامه ها چیه؟ توقیع رقعه است، نامه به امام زمان نوشتید؟ ایشون فهمون این نامه هاییست که تو طول ماه مردم به ما دشنام می نویسن، ناسزا میگن، من اینا رو جمع میکنم نشون کسی هم نمیدم، وقتی میخوام برم کربلا در مسیر فرات میدم دم آب. این آیه آسد ابوالحسن میدونید کی بود؟ این آیه آسد ابوالحسن اصفهانی شخصیتی است که آیت الله آیاش عبدالنبی عراقی رحمت الله علیه میگه من چند تا سوال فقهی داشتم، میخواستم از آقا امام زمان بپرسم، چون از خودم با سوادتر کسی رو سراغ نداشتم، وزیر بارای آسد ابوالحسن هم نمیرفت. زمانی که مرحوم سید شد مرجع، میگو من یکی، آی آسد ابوالحسن هم یکی. میگن یک آقای مرتاضی آمد نجف، کارهای خارق العاده ای میکرد. این آی آشق عبدالنبی عراقی آمد گفت در من یک کسی رو میخوام ببینم، زیارت کنم، پیداش کنم، دستورالعملی هست برای دیدن ایشون؟ گفت من یه دستوری دارم، اگه این دستور رو درست انجام بدید اون آقایی رو که میخواید میبینید. دستورم اینه که باید برید تو یک بیابانی که مردم رفت و آمد نکنن، دایره دور خودتون بکشید، از کاری از این از کار رو بگید، اونی که منتظرش هستی میاد سراغت. آیاش عبدالنبی عراقی میگد ما چند تا سوال فقهی از امام زمان و اصولی داشتم، دستور رو گرفتم رفتم اطراف مسجد سهله نشستم، دایره دور خودم کشیدم، شروع کردم او ذکرها رو گفتن مشغول شدم. یه وقت دیدم یه آقای عربی به هیئت اعراب بادیه نشین آمد طرف من، تا رسید به من گفت شیخ عبدالنبی عراقی سلام علیکم. آیون حجاب علمم بده ها، من آقای دکترم، آقای مهندسم، حجت الاسلامم، آیت الله هم، زمین میخوریم اگه گفتی من، میکشنت پایین. آیاش عبدالنبی عراقی با اینکه یک آدم ملای برجسته‌ای بود، میگه دیدم یه آقای به هیئت اعراب بادی نشین بود، گفت شیخ عبدالنبی عراقی سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. گفت شما با ما چه کار داشتید؟ حالا دنبال حضرت بوده، آقام آمدن، علم میشه حجاب، نمیفهمه. گفت آقا فهمدن با ما چه کار دارید؟ گفتم ما با شما کاری نداریم. گفت دفعه سوم آقا فرمودن در هر لحظه از لحظات و آنی از آنات روی زمین انسان‌های زیادی به ما متوسل می‌شوند، چون شما بر بقیه مقدم شدید اول به سراغ شما آمدیم، چه کار دارید با ما؟ گفتم آقا اگر کسانی به شما کار دارن برید به داد همونا برسید، ما با شما کاری نداریم. گفت آقا یه تبسم کردن، آهسته حرکت کردن، رفتن یه چند قدم، یه دفعه یادم افتاد به حرف اون شخصی که این از کار و آداب رو به من آموخته بود. گفتم سه تا نشانه من اینجا دیدم. اول گفت اول کسی که می آید همونیه که دنبالشی. دوم این آقا من رو به اسم صدا زد. سوم فرمود در هر لحظه ای از لحظات جمع زیادی به ما متوسل می شوند روی زمین که غیر از امام زمان کسی نمی تونه باشد. میگه دویدم از اون دایره بیرون، می دویدم به دنبال آقا، آقا خیلی آهسته حرکت می کرد ولی من نمی رسیدم. میگه از نفس افتادم، عوامو در آوردم، عمامه رو از سر برداشتم، کفشمو از پا در آوردم، با پای برهنه می دویدم، باز با آقا نرسیدم. میگه رفتم روی تپه نشستم ببینم آقا کجا میرن، بعد که نفسم جا آمد برم خدمتشون. گفت دیدم آقا رفت توی منطقه خانه‌های عربی بود، وارد شدن توی یکی از این خانه‌ها، کوخ‌های عربی. گفت نفسم که جا آمد حرکت کردم رسیدم به اون منطقه و در اون خانه در زدم، دیدم پیرمردی آمد در رو باز کرد. گفت بفرمایید. گفتم یه آقای الان وارد شدن، من با ایشون کار دارم، چند تا سوال دارم میخوام بپرسم. گفت صبر کنید، اینجا باید اجازه گرفت، اذن دخول گرفت، همونطور که نمیشه بیای داخل. صبر کن ببینم آقا اجازه میدن یا نه. گفت پیرمرد در رو بست و رفت داخل و گفت حالا دل ما شروع کرد به زیر و رو شدن، نکنه آقا اجازه ورود ندن، نکنه این بی ادبی که کردی حضرت نگران شده باشن. میگه تو این افکار و تخیلات بودم، این وقت دیدم خادم آمد در رو باز کرد. گفت بفرمایید. گفت در باز شد، رفتم داخل، دیدم تو اون حیات کوچک منزل تختی بود، روی تخت فرش پهن کرده بودن، پشتی گذاشته بودن، قلب عالم امکان ولی الله الاعظم تکیه بر پشتی روی تخت نشسته. میگه به آقا سلام کردم، آقا تبسمی کردند و جواب دادند، فرمودن شیخ عبدالنبی عراقی چی میخوای؟ حالا هر چه فکر میکنم که از حضرت چی میخواستم بپرسم یادم رفت. اینم یه تلنگر بود که بهش زدن، یعنی آقا بخوایم ازت بگیریم حافظتو میکنیم پاک پاک، که اصلا نفهمی چی بگی چه حرفی بزنی. میگه یه چند دقیقه مقابل آقا ایستاده بودم ساکت، اصلا نمیدونستم چی میخواستم بگم، چی بگم، حرف یادم رفت. گفت بعد از چند دقیقه خودم خجالت کشیدم، گفتم آقا اجازه مرخصی میدی؟ گفتم بفرم. خدا حافظ شما، آمدم بیرون. گفت از کوخ آمدم خانه بیرون، تا آمدم بیرون پیرمرد در و بس مطالب یادم آمد، یادم آمد که چی میخواستم بپرسم، مسائل چه بود. برگشتم دوباره در زدم، گفتم آقا رو به زحمت پیدا کردیم، به راحتی نباید از دست داد. گفت پیرمرد آمد دم در. گفت بفرمود. گفتم خدمت آقا کار دارم، سوالایی داشتم یادم رفت، یادم آمده، میخوام بپرسم. گفت آقا رفتن. گفتم چرا دروغ میگی؟ ببین چقدر زود قضاوت میکنیم ما. گفت تا گفتم چرا دروغ میگی آقا که تو خانه بودن، من ندیدم برن. گفت پیرمرد برآشفته شد، گفت تو فکر میکنی من دروغگو هستم؟ 20 سال خادم خانه ولی عصرم، اگر من دروغ میگفتم امام زمان منو به خادمی خودش نگه میداشت. تو فکر میکنی امام زمان در و دیوار براش حجابه؟ در این مدت 20 سال یک بار امام زمان زحمت در باز کردن منزل رو به من نداده. گاهی اوقات آقا تو خانه نیستن، یه دفعه میبینم دفعتن تو منزلن، گاهی اوقات میبینم حضرت نیستن اما صدای صوت قرآنشون تو منزل پخش میشود. گفتم آقا معذرت میخوام، تند رفتم، ببخشید. گفت ولی آقا وقتی میرن نایب حضرت جای آقا نشسته جواب میده، میخوای از نایب آقا اجازه بگیرم؟ گفتم مانعی ندارد. گفت همینجا بایست. رفت آمد در رو باز کرد، گفت آقا میگن بفرمود. گفت وارد شدم دیدم سر جای امام زمان آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی نشسته، این مرجع بزرگ. گفت تعجب کردم، آیا سید ابوالحسن نجف باید باشه؟ اینجا تو بیابان اطراف مسجد سهله، تو این کوخ سید چه می کند؟ گفت سلام کردم، سید با همون لهجه شیرین اصفهانی جواب داد. سوالا یادم آمد، یکی یکی پرسیدم. مرحوم سید ابوالحسن با ذکر کتاب صفحه جواب میداد، این جواب سوالت در جلد جواهر فلان جلد فلان صفحه صاحب جواهر اشاره کرده، دوم سوم. گفت جواب آره که گرفتم از کوخ آمدم بیرون، با عجله آمدم نجف، به خودم گفتم اون سید ابوالحسنی که تو کوخ بود شاید غیر از این سید ابوالحسنی است که تو نجفه، شاید اون از ابدالی است که در رکاب امام زمانن، حالا به شکل آیه استبوالحسن نمایان شده. گفتم میرم خانه آیه استبوالحسن این سوالها رو از مرحوم سیدم میپرسم، اگر همین جوابا رو داد معلوم میشه خودشه. میگه آمدم خانه مرجع بزرگ آیه استبوالحسن، به خادم گفتم کار با آقا دارم، گفت آقا تو اتاق کتابخونه هستن. گفت رفتم دیدم سید نشسته مشغول مطالعه است، سلام کردم، جواب داد با همون تبسم. گفتم آقا چند تا سوال دارم، سوالا رو پرسیدم دیدم دقیق بدون اینکه کلمه ای حرفی بیفتد عین همون جواب آیه در کوخ رو اینجا هم داد. گفت وقتی جواب آ رو داد بعد رو کرد به من گفت شیخ عبدالنبی عراقی حالا باورت شد؟ گفت افتادم رو دست سید به بوسیدن و گریه کردم. تا شب نروی روز به جایی نرسی، تا غم نخوری به غم گساری نرسی. ای آیه استبوالحسن به این مقامات که رسید در برابر جهال متحمل بود. آیون دو تا کلمه حرف یه آدم جاهلی بهتون زد مثل سفند رو آتیش نشی، دو تا حرف ناشایست بهتون زدن جبران نکنید بدی رو با بدی. زکات عقل و درایت تحمل هست، بسنده کنیم. خب روز یک شنبه است و یه عرض سلامی هم به ساحت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. آقا جان من خاک قدمت هستم، علی جان من خاک قدمت هستم، محتاج کرمت هستم، مشتاق حرمت هستم. علی مولا جان هرچه که هستم دل به تو بزدم، مرا مران از درد. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی به به، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی